ساعت 7 بامداد. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من آیلا صاحب جم با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. وزیر امور خارجه تاکید کرد جهان از توان پاسخ فوری ایران شگفت زده شد و این جنگ ثابت کرد جمهوری اسلامی نه فقط در برابر فشار تسلیم نمی شود، بلکه قدرتمندتر از میدان بیرون می آید. آقای عراقچی در مصاحبه با شبکه المیادین تصریح کرد ایستادگی 40 روزه در برابر بزرگترین قدرت ظاهری جهان که مجهز به سلاح هسته‌ای است به نقطه قوتی برای ایران تبدیل شد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تاکید کرد پس از امام شهید حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی شخصا دستورات را صادر کردند و آمادگی برای جنگ طولانی از جمله راهنمودهای ایشان بود که نیروهای مسلح آن را اجرا کردند. رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به درس‌های جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد این جنگ نشان داد چتر امنیتی آمریکا نه فقط کمکی به امنیت کشورهای منطقه نکرده، بلکه به عاملی علیه آن تبدیل شده است. بیفزود پیش از جنگ به کشورهای منطقه هشدار داده بودیم که پایگاه‌های آمریکایی بخش از تجاوز به ایران خواهند بود، اما برخی کشورها آن را جدی نگرفتند. معاون وزیر خارجه گفت با قدرتی که داریم نگرانی در مقابل دشمن معنی ندارد. آقای غریب‌آبادی تاکید کرد تا زمان که مطمئن نشویم تفاهم تمامی دغدغه‌هایمان را برطرف می‌کند، توافقی در کار نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران متکی به اقتدار خودش و مردم خودش و پشتوانه و حمایت مردم خودش از کشور مستقل هست. هر آنچه که در راستای منافع خودش تشخیص بدهد همون تصمیم رو اتخاذ میکنه و منتظر چراغ سبز کسی نمیمونه.
نگران چراغ قرمز؟
نگران. دیدید که چه پاسخ محکمی جمهوری اسلامی نیروهای مسلح ما و مردم ما در این جنگ 40 روزه به رژیم سرویسی و آمریکا دادن. پاسخ قاطع، شکست بسیار بزرگ برای اونها به بار آورد و پیروزی های بسیار درخشان برای ما. نگرانی معنایی نداره.
دکتر الان در چه وضعی از مذاکرات؟
مادامی که جمهوری اسلامی به این نتیجه نرسه که تفاهم تمام دغدغه ها و نگرانی های اون رو برطرف میکنه و منافع ملی ما به طور کامل تضمین میشه، طبیعتا تفاهم امضا نخواهد شد. این رو به سرس قاطع میشه تاکید کرد.
رئیس جمهور آمریکا مصاحبه کرد و گفت تو توافق داره خوب پیش میره. ماند
ببینید، خوب آمریکایی ها مرتبا به این تفاهم نیاز دارن، به مذاکرات نیاز دارن و این یک امر بدیهی است. ولی ما مادامی به یک فرایند مذاکراتی میپیوندیم که منافع ما تامین بشه، ما الان احساس نیاز به یک فرایند مذاکراتی، یک تفاهم نداریم، مگر اینکه اون تفاهم در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران باشه.
حساب کالابرگ 87 میلیون نفر از امروز 1 میلیون تومان شارژ می شود. معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت هموطنان با کد ملی انتهای 0-1-2 و خانواده های نیروهای مسلح و نهادهای حمایتی از امروز جمعه می توانند با مراجعه به فروشگاه ها خریدهای کالابرگی خود را انجام دهند. به گفته آقای اندایش، کالابرگ هموطنان با کد ملی انتهای 3-4-5-6 از 20 خرداد و کد ملی پایانی 7-8-9 هم از 25 خرداد فعال می شود. همچنین خانوارها تا پایان تیر مهلت دارند از کالابرگ‌های 1 میلیون تومانی خود استفاده کنند. رئیس جمهوری آمریکا به شکست و ناکامی درباره طرح ربودن اورانیوم غنی شده ایران اعتراف کرد. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با یادآوری شکست آمریکا در عملیات طبس در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر اعتراف کرد که عملیات مخفیانه برای ربودن مواد هسته‌ای از داخل ایران را به این دلیل پیش نبرده است. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره طرح حمله هوایی برای به دست آوردن اورانیوم غنی شده ایران گفت من نمی‌خواستم جیمی کارتر شوم. ترامپ که در ابتدای جنگ علیه ایران ادعا می کرد شبیه ونزوئلا عمل خواهد کرد، اعتراف کرد آنجا یعنی ایران مثل ونزوئلا نیست که بتوانیم وارد شویم، چند دقیقه بمانیم و بعد خارج شویم و موقع پرواز برگشت هم برای من به نشانی خداحافظی دست تکان دهند. رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به شکست سنگین عملیات ربودن اورانیوم غنی شده در ایران که با تلفات نظامیان و زیانهای سنگین لوجستیکی همراه شده، اذعان کرد: شما باید برای 2 هفته آنجا باشید و تجهیزات عظیم را با هواپیما منتقل کنید. رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که ایالات متحده میتواند همین حالا اورانیوم غنی شده ایران را در اختیار بگیرد، اما دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا جزئیات تازه‌ای درباره مذاکرات ارائه نکرد و بار دیگر با تکرار ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد جمهوری اسلامی ایران هرگز نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. سازمان ملل متحد کشته شدن نیروی حافظ صلح در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل با ابراز تأسف و نگرانی از کشته شدن یک نیروی حافظ صلح در جنوب لبنان اعلام کرد: از ماه مارس تا کنون پس از تشدید درگیری‌ها 7 نیروی حافظ صلح یونیفل در حمله ارتش اسرائیل کشته شدند و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند. سخنگوی سازمان ملل با تاکید بر توقف حملات علیه نیروهای حافظ صلح و همچنین پاسخگو بودن اسرائیل در این حمله تصریح کرد این اقدامات نقض جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه و قطعنامه 1701 شورای امنیت محسوب می شود و همانطور که پیشتر گفته ایم این کشتارها مصداق جنایت جنگی است. به گفته سخنگوی سازمان ملل گروهبان میلووان یووانوویچ، یکی دیگر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، از گردان مکانیزه 27 صربستان بر اثر جراحات شدید ناشی از اصابت گلوله خمپاره ارتش اسرائیل به موضع او در نزدیکی مرجعیون در جنوب لبنان کشته شد. و اقدام مجلس نمایندگان آمریکا برای کمک به اوکراین. مجلس نمایندگان آمریکا با 226 رأی موافق در برابر 195 رأی مخالف لایحه کمک به اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد. این لایحه برای لازم الاجرا شدن نیازمند تصویب در سنا است. مشروع خبرها رأس ساعت 8.
اصفهان، ایمان و اراده، صنایع دستی، فکر و اندیشه، هنرمندان، ایثار و شهادت، نصف جهان و صد جهان در یک جهان.
مرحوم ابوی می‌فرمود: من حضرت امام را از زمان جوانی در دوران طلبگی از نزدیک می‌شناختم. ایشان یک انسان متعهد و مجتهدی است که هر چه می‌گوید از ته قلبش است. من به او اعتقاد کامل دارم. همین آشنایی و انس دیرینه پدرمان به حاج آقا روح الله باب آشنایی و انس قلبی من با ایشان بود. از سوی دیگر مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه نیز ارتباط صمیمانه‌ای با پدرم داشتم و همواره هم چون فرزندی پیگیر احوال ایشان بودم. اولین آشنایی من با حضرت امام حدود سال 40 بود. حقیر شیخ محمود مرعشی نجفی، فرزند ارشد و متولی رسمی کتابخانه از آیت الله مرعشی نجفی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین گرانمایه برنامه جماران. درود می‌فرستیم به روح پرفتوح حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و در این قسمت در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مرشی نجفی فرزند مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما مرشی نجفی هستیم. فکر میکنم این برنامه به لحاظ ناگفته هایی که میهمان ارجمند ما دارن از رابطه اون مرجع عالی قدر و حضرت امام بسیار شنیدنی باشه. ما رو همراهی بفرمایید. قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خیلی خوش آمدید و از بابت حضور شما بسیار سپاسگزاریم. باب گفتگو رو مفتوح بفرمایید.
علیکم السلام، خیلی متشکرم از لطفتون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
اختیار دارید، استفاده میکنیم. طبعا سوال نخستین ما با توجه به اینکه حضرت عالی هم خودتون خاطرات بسیار ارزشمندی دارید که حالا خواهم پرسید که اینها تدوین شده یا نه، چون قطعا چند جلد کتاب خواهد شد، خیلی مفصله، و هم گنجینه خاطرات مرحوم آیت الله العظما مرشی نجفی هستید، یعنی خیلی چیزا ایشون برای شما نقل کردن که از اون جنبه هم قابل استفاده هست. مرحوم پدر از نقطه آغاز آشناییشون با امام چه خاطره ای داشتن؟ بیان بفرمایید.
چه وقت که حالا یه وقتی که در مورد زندگی نامه ایشون من صحبت کردم غالبا و بعدنم میگم، ایشون خب تولدشون در نجف بوده و در همونجا هم درس‌ها رو ادامه دادن. در سنین جوانی به درجه رفیع اجتهاد نائل شدن. در سال 1342 قمری به قصد زیارت مشهد و قم و حضرت عبدالعظیم و شیراز شاهچراغ و در آذربایجان اقوامشون، چون ایشون از طرف مادر آیت الله عظما خویی علامه طباطبایی اینا در 3-4 پشت به بالا دیگه از طرف مادر یکی میشن، اینه که میخواستن بعدم برن به آذربایجان. میان به ایران سال 42، میرن مشهد، یه دو سه ماهی مشهد میمونن، برمیگردن به تهران. در تهران خب خیلی دنبال استادم میگشتن. پر استادترین روحانی در این چند سده اخیر پدر ما بوده. در هر موضوعیشون استاد رفته دیده، حتی 2 سال طبم خونده، زبان انگلیسی خیلی خوب میدونست، اردو خیلی خوب میدونست، عربی که یه بهترین و با لهجه های مختلف رو عربی میدونست، فارسی هم که خب در خانواده بزرگ شده بودن میدونستن. ایشون که میان بعد در تهران آقای آسف کاظم عصار درس میدونن، مرحوم میرزا طاهر تنکاونی و مرحوم آقای نوری و اینها، بعد میرن به قم که یه ملاقاتی با آقای هاشم عبدالکریم مؤسسه حوزه داشته باشن و برگردن نجف دنبال کارهای تدریسشون. اینها وقتی ملاقاتی میشه آقای هاشم میفرماین آقا رضا خان به شدت نمیذاره حوزه تشکیل بشه، ما الان استادم نداریم، این طلبه ها متفرق میشن، شما، من تکلیف میکنم شما رو بمانید در قم به تدریس اشتغال پیدا کنید، استاد خیلی کم داره. ایشون فرموده بودن آخه من زندگیم، دستگاهم، شاگردام اینا همه در عراق هستن و اینجور. ایشون فرمودن تکلیف الان دیگه، شما درس خوندید دیگه، نیاز به نجف هم ندارید، قبول میکنم. بعد شروع میکنن از صبح زود درس های پایین مقدماتی رو شروع میکنن تا بالا درس خارج، روزی 12 درس یا 11 درس از صبح تا شب.
از همون بعد به ورود درس خارج داشت؟
از همون بعد به ورود هر کسی می آمد میگفت ما مثلا دوست داریم فلان، نه شاگردای زیادی نبوده، مثلا هر کدوم 2-3 تا بودن، یه مسجد کوچکی نزدیک منزل آقای حائری بوده، اونجا ایشون درس میدادن. یواش یواش طلبه ها جمع میشن و خیلی مورد اعتماد مردم و طلبه ها. اولی از اونجا اینگونه آشنا شدن. یه شبی حضرت امام، خب اون وقت مدرسی بودن، مدرس های رسمی چنانی نه، ولی خب یه مدرس حضرت امام، میان تو حجره ابوی، میان آقا آشب عاشوراست چه کنیم، رضا خان اگر هرچی صداش در بیاد میگیرن میزنن میبرن. یک مرتبه میان صدای دسته میاد، اون وقت دستا از تو دارشفا می آمدن تو فیضیه، از فیضیه پله هایی بود که می رفت تو صحن کوچیک من، که ما هم در مدرسه باقریه 6 کلاسمون همون گوشه مدرسه فیضیه خونده بودیم. می اومدن می رفت، یک مرتبه می بینن حضرت امام ابوی صدا آی حسین جان سینه می زنن و می آن اینا چی هم که با این وضعیت جرأت کردن، لحکه هم لحکه اصفهانی. می فرمونن در تمام دهه محرم و دهه آخر صفر جمع می شدیم، یا حجره من یا حجره ایشون، چند تا طلبه دیگه مثلا 7-8 تایی چایی هم روزه می خوندیم، بعد یه خود سینه می زدیم اونجاها. اینجور دیگه ما با ایشون آشنا شدیم، رفت آمد اینجوری داشتیم. منم چند سال توی مدرسه بودم تا اینکه خب یواش یواش ایشون ازدواج میکنن و مرحوم آیت الله آقای هاشخباس قومی صاحب مفاتیح خانومشون خاله مادر ما بود. ایشون خواستگاری میکنه مادر ما رو برای پدر ما مراسم برگزار میشه و دیگه میان خانه میگیرن و دیگه مشغول میشن و دیگه اولاددار میشن. ولی روابطشون با امام برقرار بوده خیلی. البته ایشون با آقای بورژردی مرحوم ابوی خیلی ارتباط داشتن، چون از لحاظ مسلک و ایشون رجالی بودن و اینا، مرحوم ابوی هم رجالی اینا. یواش یواش اون کتاب اسرار هزار ساله رو
حکمی زاده
هر شبت که جوابش حضرت امام میدند و ابوی ما خونده بودن، فرمودن بی خود نبود که آقای خواجه روح الله تابستون ها میرفت امامزاده قاسم
تهران
یکی دو ماه و با این سیاسیون مربوط بود، با مرحوم بهبهانی، مرحوم مدرس، این اون فلان. البته ابوی چون پدرشون با مدرس خیلی مربوط بودن، ابوی هم همیشه چون جوان بودن وقتا میان از تهران میمدن خونه مدرس میرفت.
خب یه سوالی که در اینجا پیش میاد این است که خود جناب عالی روابطتون با امام و خانواده ایشون یک روابط خیلی طولانی است، یعنی بله. در خوره بازگویی در یک اثر مستقله. با وجود اینکه خود فرزند یک مرجع عالی قد بودید، چطور اینقدر با امام نزدیک شدید؟ به خاطر اینکه اساسا تو بیوت مراجع همچی چیزی یه مقدار نامتعارفه. بله.
ما یه مرحوم آقای محسن محدث زاده پسر مرحوم هاشم‌عباس،
بله بله،
ایشون در چند قدمی منزل ابوی شبهای پنجشنبه یه روزه ای داشت، مرحوم حاج مصطفی و یه چهار آیت الله فاضل لنجرانی، پسرخاله من بودن ایشون. اینو بعضی های حاج انصاری واعظ بود، بعضی آشامسند اسفوری بود، می آمدن اونجا می شستن و گرده می کردن و می گفتن، بحث علمی هم می شد گاهی. منم خب جوان بودم، خیلی علاقمند بودم، می رفتم تو جلسه اینا و از اون دیگه ما با حاج مصطفی یواش یواش، ایشون هم جوون بود،
تصاویرش هم هست، مسافرت ها و گردن.
بله ما خیلی با ایشون سفرها بخشم به کرم جگون اینا زیاد داشتیم. اولین سفرش با چه رفتم عراق، امام آمدن به عراق هنوز نجف نرفته بودن، در کربلا بهشون ملحق شدم، تا حاج مصطفی منده گریه کرد گفت یک سال خوده تو ترکیه مش کسم نبود بیم میشینیم باش تو کلمه حرف بزنیم. یا آقای زایف بود، آیت اللهی بود اونجا، خیلی با حاج مصطفی مربوط بودن اون آقا. منظور ما با ایشون دیگه خیلی معنوس شدیم، دیگه سفرهای اطراف قم میرفتیم. آقای خلخالی گایی بود، آقای عبدهی کاشی بود، آقای محسن نوری بود، برادر آقای نوری،
بله آقای اطلاع نوری همه دارد،
بله آقای آمیز حسین که الان مرجع یه برادر دیگه هم داشت، حسن از ایشون بزرگتر بود، در بیت آیت الله بروجردی بود، بعد از آیت الله بروجردی منتقل شد به بیت ما. چند تا نیرو بودن از بیت مرحوم آقای بروجردی منتقل شدن. آیت الله موحدی بود که مسائل رو تنظیم میکرد و چاپ میکردن، آقای نوری بود، دو تا از مستخدما بودن. آقای عمدسن نوری شروع کرده بود یک کتاب عظیمی رو آقا شروع کردن، بعد دیگه چون مشابهش رو در بیروت چاپ کرده بودن، بیست احادیث شیعه ما و جمع احادیث شیعه دیگه کنار گذاشتن و اون کار ملحقات و لحقاق رو شروع کرد. کار نداریم دیگه، خیلی آشنایی ما زیاد شد. حاج مصطفی آمدن روبروی منزل من که در کوچه حرم بود، نه منزل ابدی،
من
خانه آقای برقی بود، حاج سید مصطفی محضردار بود، اون گوشه صحنم نماز میخوند. این از خاندانای عریق قم، پدرانشون مرحوم آقای آرشد عبدالله و اینا همه از بزرگان علمای قم بودن، ایشون از نوادگان میشن. محضری داشت، دفترخانه داشت، ایشون خانه‌شو همینجوری داد به حاج مصطفی بشینه، اجاره هم نمیگیره. یه بیرونی داشت خیلی کوچک بود، بعد اندرون داشت رو به رو. ایشون هم با آقای حاج مصطفی اینا خیلی رفیق شدند و رفیق بودند. و بله ما اصفهان رفتیم، دیگه جاهای دیگه رفتیم، منتها خارج نه، شهرهای اطراف محلات مثلا رفتیم، دهات بشنوه این طرف اون طرف. اون وقت یا روزی همینجور که ما حاج آقا مصطفی مهمان داشتی شب رفت میدیم یا ما من اونجا تشریف دارن هنوز شهرت آنچنانی
بود
من انقلاب نشد من سلام عرض کردم دستشون بوسیدم تا مصطفی گفتن فلانی خیلی دوست ماست و فلان و خیلی آدم چنین چنان خیلی مثل پدرشون هستن اینا خیلی خوششون اومد امام بعد دیگه آشنایی شروع شد یواش یواش دیگه خانواده های ما دیگه رفت آمد پیدا کردند و خانواده حاج آقا مصطفی چون آقای حاج آقا مصطفی خانمش صفیه مرحوم آقای حجت بودن
دختر آیت الله و حائری بودن
خود آقای حائری هم داماد آقای حجت بودن
بله
و آقای شهیدی هم که در دستگاه ما بودن ایشون هم با جناب آقای حائری بودن خلاصه این رفت آمدها زیاد شد و می آمدن منزل ما خانمشون سن آقا اون وقت البته خیلی نوجوان بود و اینها دیگه هیچی بعد ما موندیم تا یواش یواش انقلاب شروع شد شبها خیابون چهارمردان مرکز همین انقلابیون بود شب آمدم یواشکی به خانم گفتم شنیدم این سربان افاضلی شنید در من اسمشو این مداد میگیره جفچه ها رو میگیره مداد رو میکنه تو دماغش میزنه اینجور خون فشد میزنه اینا قش میکنه این خیلی داره اذیت میکنه جوانا من شب باید اینو بکشم بچه ها افتن دست خامون فلان گفتم آه نمیتونم مثلا تحمل نمیتونم بکنم خلاصه خانواده قسم و آیه و جون بچه ها اینو نذاشتن ما بریم میشم اون وقت ما که اینجور شدیم بچه ها هم انقلاب شدن
در جریان نهضت اسلامی
بله
به شهادت اسناد و تصاویر جناب علی خیلی نقش مشخص و پررنگی دارید یعنی بله. در ملاقات های امام مخصوصا بعد جشن هایی که بعد از آزادی امام در فروردین 1343 انجام شد
بله بله
و عملا برنامه های پدر رو به رغم تنظیمش
بله بله
کاملا سمت سوی انقلابی داشت
این نمونهش دار... اینه خیلی پرونده بدی برای من درست کرده بودن قیام علیه مصالح کشور اهانت از
به مقام سلطنت
بله آریامهر و ارتباط با گروه های زیرزمینی حالا نمیدونستن این همینجوری چیز کرده بودن خب امام زمانی که آوردن ایشون رو به قیطریه مرحوم حاجی چی بود یادم رفت اسمشون بود
آقای روغنی
روغنی در منزل ایشون خب کم و بیش افراد میرفتن منم تونستم یه روزی برم اونجا چند دقیقه از طرف اولی یعنی نامه چیزی نبردم گفتم
پدر دیدار ولی نداشتن دیدار.
نداشتن نخیر در قم بودن هنوز
نه.
هنوز در قم بودن ما خب میامدیم میرفتیم تماس داشتیم با بیت ایشون من روزگاهی میرفتم آقای ثانی و آقای اشراقی اینا میشستیم آقای خرخالی بود خیلی مجموعه آیت الله فاضل بود آقای استادی بود آیت الله داماد بود خیلی ها بودن در اون مراسم به هر حال این داستان باعث شد که یه عده از علما از چهارگوشه ایران حرکت کنن بیان تهران برای آزادی امام از قوم مرحوم عبدی آقای گلپایگانی دیگه
ایشون نیومدن
حالا نمیدونم به هر چیز چی هست اومدیم تهران خب جایی نداشتیم رفتیم وارد شدیم با آقای خونساری آسد احمد
بله.
منزلیشون بزرگم بود 13 روز اونجا بودیم خب طبعا 4-5 نفر هم همراه عبری بودن و دیگه اونجا بعد تای بازار عباس آباد یک خانه گرفتیم از این خانه های خیلی قدیمی اجاره کردیم دو سه ماه اونجا مستقر شدیم بیه رفت آمد زیاد شد هر هفته در یکی از خونه این آقایون در تهران این نشست برگزار می شود 400 نفر بودن آقا همه هم تراز اول استان ها آقای میلانی تشبه بودن از
من.
آقای عاشق بهادین
محلاتی آیت الله آخوند
همدانی آقای صالحی از کرمان آقای اسریبی از کاشون دیگه خیلی خیلی از تبریز علمای تبریز عرصه به زنجان شمال همه آمدن آمدند و وقت پاکروان می آمد از شاه پیام می آورد از اینا پیام می برد، دوباره جواب می برد. اینا هم خیلی عصبانی میشن، مخصوصا پدر بنی صدر هم بود، میدونم آیت الله بود،
سید نصرالله بنی صدر
مانفوز بود در همدان، من هم خیلی عصبی بود، داد میکشه سر این پاکبان. اینها هر کدوم پیشنهاداتی داشتن میگفت بر نمیرسونم، بعد میامد دوباره یه خود ماسمالی میکرد و برادر سلام رسوندن و گفتن والا ما دشمن شما نیستیم، دشمن مردم نیستیم، مملکتمون دشمن زیاد داره، از این حرفا. هیچی دیگه نشد کاری. بعد دیدن اینا همینجور ادامه داره. یکی ما هم بودیم، یه روز سحر نشسته بودیم توی حیات، جماعت آقا میخوندن، اما صبح تموم شد دیدیم در میزنن، دیدیم 7-8 تا مأمور اومدن میگن آقا رو باید ببریم قوم اول. ما اینجا کار داریم. گفتن نه، همه رو باید رفتن بگیرن ببرن اوتانشون. از جمله گفتم خب، اومدم با آقا گفتم، آقا گفتن که چی میگن چی میخوان؟ گفتم میگن اینجوری اینجوری. اول بیخ تعلل کرد و بعد به من اشاره کردن، گفتن خب بریم، نه دیگه استخاره میکنیم، اگر بد آمد نمیریم. خوب آمد، سوار شدم. من آمدم سوارشم، گفتن نه تنها. گفتم من هیچ وقت تنها مکنم، پدرم نمیتونم بکنم، دریز ایشون تورساشو باید بودم. ایشون عقب میشستن، منم پلوشون جلو، هم یکی عقبم باز یکی پلوی من نشست. اصلا سواچی ها با چه سرعتی، جاده اتوبانم نبود و مخصم بله. جاده قدیم
نیمه خاکی بود،
بله، خیلی خطرناک تو این پیچا. عبوی گفتن یه جو نگر دارید، من یک دست به آبی نگر نداشتم. گفتم به ما دستور دادن در هر شرایطی یک ثانیه هم توقف در راه نکنه. گفتم بابا پیرمرد، آخه شما چی جور آدمی هستید؟ آخه شما هستید؟ مگه ایشون میخواد در بره؟ مگه میتونه در بره فرار کنه؟ گفتم آقا من رفتیم، آقا در زدیم، رفتیم وارد منزل زدیم، عبی اومد پاشو بذاره پله، هولش دادن تو خونه، خورد زمین. گفتم آقا چیزی نشد؟ گفت نه الحمدلله. رفتن، بلافاصله اعلامیه داد ایشون اون روز، مردم ایران بدانید که ما برای پیگیری ایشون رفتیم و اینجور ما رو خیلی بی احترام
اهانت آمیز برگردوندن،
ما را بوتان.
خب حالا بعد از بازگشت امام دقوم حدود فروردین ماه 1343، مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی در اغلب جشن‌های آزادی امام شرکت داشتن. حالا این حالت توی مراجع اصلا خیلی معمول نبود، آقایون یه دیدار با هم می‌کردن صرفا. علتش چی بود؟
حالا عرض می‌کنم. وقتی امام را آوردن، همون لحظه که امام آمدن شب بود دیگه، دیر بود. آقا فرمودن که صبح اول وقت رفتیم اونجا و مردم تو حیات امام هستن و دارن تظاهرات می‌کنن. امام و عبوی و چند نفر بزرگان اونجا نشستن بغل امام. 2 ساعت و نیم عبوی اونجا نشستن بودن، به امام هم هی دلجویی میدادن، احمد الله چشم روشن شد به جمعه شما برم. اومدیم بیرون، فردا صبح همون ساعت دوباره رفتیم، پس فردا صبح همون ساعت دوباره تا یه هفته.
جالبه
ایشون میگفتن بذار مردم بفهمن بین ماها هیچ نقابی هیچ چیزی وجود نداره مگر در مسائل فقهی و اینها که هست، اون همه جا. خب این خیلی حرکت مهمی بود. یک نمونه دیگه اینه که حالا میبرم به جلوتر. امام وقتی که عرض شد که ایشون رو به اصطلاح گرفتند از قم که بردن به ترکیه، اگه خاطرتون
باشه 13 آبان 1343،
من توی ایمون خونمون خوابیده بودیم، مشرف به خیابان ایران بود، سحر بود، ما پا شدیم از تو پشتان با بچه ها، دیدیم خیلی صدا میاد مرگ بر اینا، گفت فهمیدیم یه اتفاقیه. من فوری لباسا رو پوشیدم، یه دری داشتیم توی همین خیابون، آمدم دیدم مردم دارن شعار میدن و میدوام رو سر. ولی که برستم آقا چه خبر شده؟ گفت امام و شبونه گرفتن و بردن. اصلا آدم پکر نمی کرد، یه حد شکه می شد. بولی باز پوشیدم رفتم، هنوز عبوی ما بیدار بود اون شب، یعنی تا نصف شب. در زدم و اینا پک کرده بودم که مثلا لابد از معمول کسی. داد زدم من از تمزود کار فوری. مدام اون با آقا عرض کردم، می گفت آقا فرمودم من می دونم به من رنگ زدن الان. گفتش که لباساتو بپوش با هم بریم سهم تا مردم جمعشن اونجا تو خیابون را بدیم اینا رو میبندن به تیر و گلوله و تو سهن. حالا شاید یه احترام سهن رو نگه دارن اینا، ولی بهترین جاست فعلا. ما رفتیم سهن، دیدیم حاجا